آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای وقف اموال دانشگاه آزاد را غیرقانونی و غیرشرعی خواند. در روز جهانی مبارزه با اعدام، فعالان حقوق بشر خواستار لغو این مجازات در ایران، آمریکا و چین شدند. اعضای جدید شورای امنیت روز سه‌شنبه انتخاب می‌شوند. قدرت راستگرایان افراطی در شورای شهر وین افزایش یافت. 9 صبح در تهران، 7:30 دقیقه در پراگ. شنوندگان عزیز، صبح دوشنبه شما بخیر. من مهتاب وحیدی راد در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود. ابتدا با چند خبر. آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، وقف دانشگاه آزاد از سوی هیئت مؤسسان این دانشگاه را غیرشرعی خواند. اختلاف نظر چندین ماهه درباره دانشگاه آزاد اسلامی نهایتاً به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارجاع داده شد و آنگونه که آقای خامنه ای در نامه خود نوشته است، وی دو گروه را مأمور کرد تا از نظر حقوقی و فقهی وقف دانشگاه آزاد را بررسی کنند. هیئت مؤسسان دانشگاه آزاد به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی سال گذشته اموال این دانشگاه را وقف کرد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد این اقدام را غیرقانونی نامید. فعالان حقوق بشر در سراسر جهان روز یکشنبه و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از دولت‌های جهان به ویژه کشورهای آمریکا، ایران و چین خواستند که به اجرای این مجازات پایان دهند. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز در این روز با صدور بیانیه‌ای از همه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند خواست تا این مجازات را حذف کنند. آقای کوشنر در بیانیه خود به نام سکینه محمدی آشتیانی که در ایران به سنگسار محکوم شده نیز اشاره کرده است. همزمان فعالان مخالف مجازات اعدام تظاهراتی را در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان ترتیب دادند. اعضای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک رأی‌گیری مخفی 5 عضو تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد را انتخاب می‌کنند. شورای امنیت از 10 عضو متغیر و 5 عضو ثابت دارای حق وتو تشکیل می‌شود. بر اساس توافق قبلی، هند به جای ژاپن، کولومبیا به جای مکزیک و آفریقای جنوبی به جای اوگاندا به شورای امنیت راه خواهند یافت. آلمان، پرتغال و کانادا سه کشوری هستند که در تلاشند تا 2 جای باقی مانده را به دست آورند. ترکیه و اتریش نیز کشورهایی هستند که در دور تازه فعالیت شورای امنیت که از اول ژانویه سال 2011 میلادی آغاز می شود از شورای امنیت خارج خواهند شد. یک حزب راستگرای افراطی موفق شد در انتخابات شورای شهر وین، پایتخت اتریش، تعداد کرسی‌های خود را افزایش دهد. حزب آزادی که به عنوان حزبی ضد مهاجر شناخته می شود در انتخابات وین 27% آرا را به دست آورد. این حزب که با تبلیغات ضد اسلامی به مبارزات انتخاباتی وارد شده بود، در دور قبلی این انتخابات در سال 2005 15% آرا را به دست آورده بود. مخالفان سیاسی این حزب و برخی فعالان حقوق مهاجران این حزب را به نژادپرستی متهم می کنند. و اما بعد از خبرها، اکنون از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید با اجرای همکارم رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرشد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود با 2 موضوع روز این هفته ما. سوسن طهماسبی برنده جایزه حقوق بشر سازمان دیدبان حقوق بشر شد و دختران مدارس اسلامی ایران در واشنگتن، پا به پای 2 دختر ایرانی به بازخوانی خاطرات آنها از مدارس اسلامیشان در تهران می نشینیم. با ما بمانید. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد 6 مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های خستگی ناپذیرشان جایزه معتبر آلیسان دفرجیس را دریافت می‌کنند. حسام بهجت از مصر، النا ملاشینا از روسیه، یوسف مولوجوتا از اتیوپی، استوان ماندا از کامرون، لیو کیا ابو از چین و سوسن طهماسبی از ایران 6 برنده امسال این جایزه معتبر بین‌المللی هستند. این جایزه بعد از مرگ غم‌انگیز دکتر آلیسان دفرجیس در 12 فوریه سال 2009 در یک سانحه هواپیمایی در نیویورک به یاد او نامگذاری شده است. آلیسان دفرجیس مشاور ارشد شعبه آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر برای مدت تقریباً 2 دهه بود. دفرجیس برجسته‌ترین کارشناس جهانی در مسائل رواندا و کشدار جمعی سال 1994 و اتفاقات پس از آن بود. سایت سازمان دیدبان حقوق بشر در معرفی سوسن طهماسبی آورده است این فعال جامعه مدنی و حقوق زنان و از اعضای بنیانگذار کمپین 1 میلیون امضا با 2 دهه سابقه فعالیت اجتماعی با هدف توانمندسازی جامعه مدنی ایران در حوزه مسائل و حقوق زنان فعالیت می‌کند. طهماسبی آموزش‌هایی را در زمینه مدیریت و ایجاد صلح انجام داده و به تسهیل همکاری بین جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی بین‌المللی ادامه می‌دهد. او یکی از اعضای بنیانگذار کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است، کمپینی که مورد تقدیر جهانی قرار گرفته است. از آسیه یمینی از فعالان جنبش زنان ساکن نروژ می‌پرسم چرا نام سوسن طهماسبی برای کسانی که از نزدیک مسائل زنان ایرانی را پیگیری نمی‌کنند آشنا نیست؟
سوال شما شاید بهتر به این صورت مطرح بشه که خانم سوسن طهماسبی چرا در بین مخاطبان فارسی زبانشون خیلی شناخته شده نیستن و دلیلش 2 مورد هست به نظر من. یکیش این هست که خب زبان مادری خانم طهماسبی انگلیسی و فارسی هر دو هست ولی ایشون به انگلیسی می نویسن و از این منظر به سری از مخاطبان ایشون قاعدتا در ایران نیستن و حتی وقتی که ایشون در ایران اقامت دارن و مقاله می نویسن یا اطلاع رسانی می کنن یا مصاحبه می کنن طبیعتا به زبان انگلیسی هست. و دوم این که اصولا آنطور که ما سوسن رو شناختیم سوسن آدم پشتیبان هست، آدمی نیست که خیلی خودش رو در مسائل پرزنته بکنه. در این 10 سالی که من سوسن رو میشناسم و از نزدیک باهاش کار کردم خیلی اهل حیاهو نیست، خیلی اهل مصاحبه کردن نیست، خیلی اهل این نیست که بره سخنرانی بکنه یا مصاحبه بکنه یا در مورد خودش اطلاع رسانی بکنه. ولی خب کسی هست که ما میدونیم که عمیقا در جنبش زنان فعالیت کرده، پشتیبانی کرده، مطلب نوشته و اصولا یکی از کسانی هست که در شناسون دن جنبش زنان ایران به دنیای بیرون از ایران بسیار تاثیرگذار بوده.
سوسن طهماسبی در سال 85 دوبار به دادگاه رفت. بار نخست به اتهام برگزاری تجمع مسالمت آمیز زنان علیه قوانین تبعیض‌آمیز به 1.5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بار دوم به همراه 33 نفر دیگر به اتهام شرکت در تجمع زنان در برابر دادگاه انقلاب بازداشت شد که بعداً از اتهام وارد تبرئه شد. پیش از این چندین بار از خروج او از کشور ممانعت به عمل آمده بود، اما او اینک ساکن واشنگتن است. او 2 ماه پیش توانست از ایران خارج شود. از سوسن طهماسبی میپرسم چرا به عنوان برنده این جایزه برگزیده شد؟
من فکر میکنم که این جوایزی جو که میدن ممکنه که به اشخاص بدن، ولی در واقع یه تقدیری هستش از حرکت‌های بزرگتر و من فکر میکنم به خاطر سابقه‌ای که من دارم یه تقدیر از جامعه مدنی ایران هستش و جنبش زنان ایران هستش و به طور خاص کمپین 1 میلیون امضا که من یکی از اعضای کوچیکی این حرکت بودم تا هستم هنوز.
خانم طهماسبی، این جایزه زمانی به شما تعلق گرفت که بعد از مدت شما از ایران خارج شدید. آیا شما ممنوعیتی برای خروج از ایران نداشتید؟ فکر میکنید اگر ایران میموندید باز همین جایزه به شما تعلق میگرفت؟
حدود 2 ماه که از ایران رفتم، بحث این جایزه در واقع حدود 1 سال پیش مطرح شد زمانی که من ایران بودم. در ابتدا من واقعا اصرار کردم که این جایزه رو به کمپین بدن و ترجیح منم همیشه همین بود که حرکت‌های جمعی را مورد تقدیر قرار بدن، ولی خب بنا به دلایلی این سازمان تصمیم گرفت که این کار رو نکنه و منم فکر کردم که شاید فرصت خوبی باشه که از این مناسبت استفاده بکنم تا اینکه بتونم در مورد مطالبات خودمون صحبت بکنم و همچنین در مورد دوستانی که تحت فشار هست در ایران. شایسته میدونم که از 2 گروه تشکر بکنم. یکی مادران کمپین هستند که همواره در طول این سال‌هایی که فعالان کمپین تحت فشار بودند در کنار بچه‌های کمپین حضور داشتند، ازشون حمایت کردند. یکی دیگه وکلای کمپین هستند، از جمله خانم دوره ارزنی که همواره همیشه تمام علم و دانش و امکاناتش رو در اختیار بچه‌های جنبش زنان گذاشته تا اینکه بتونن از منظر حقوقی وارد بحث حقوق زنان بشن، و وکلای دیگری که همیشه از کمپین حمایت کردن و از فعالان جنبش زنان حمایت کردن به خصوص وقتی که با تهدید و بازداشت روبرو می‌شدن، از جمله خانم فریده غیرت، خانم مینا جعفری، نسیم قنوی، آقای دادخواه، آقای سلطانی خانم عبادی و به خصوص خانم نسرین ستود که الان حدود یک ماه است که در بازداشت به سر میبره. خبردار شدیم که دو هفته است که این وکیل شجاعی جنبش زنان دست به اعتصاب قضا زده و ما خیلی نگران وضعیتش هستیم در زندان. فکر میکنم که تنها دلیلی که نسرین الان زندان هستش به خاطر اینه که از فعالان اجتماعی، فعالان زنان به عنوان وکیل دفاع کرده.
خانم طهماسبی، فکر میکنین تعلق پیدا کردن چنین جوایزی به زنان فعال جنبش زنان در ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فشارهایی که جمهوری اسلامی بر این دسته از زنان در ایران وارد میکنه؟
حالا من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که اصلا این جوایز داده میشه اتفاقا به خاطر همون فشاراست. قطعا جنبش زنان ایران خیلی فعالیت کرده، دستاوردهای زیادی داشته، ولی جامعه جهانی زمانی به ما توجه کرد که فشارها روی ما زیاد شد. و فکر می‌کنم که اتفاقا یه رابطه معکوس هستش اینجا. من فکر می‌کنم که اگه این تاثیر این جایزه در واقع همون که گفتم یه فرصتیه برای بیان مطالباتمون. من می‌خواستم اینجا هم دوباره از این فرصت استفاده بکنم اگر به من اجازه بدین، در مورد چند نفر دیگه از بچه‌هایی که در زندان هستن و در جنبش زنان هم فعالیت میکردن یاد بکنم. یکی نوید مهدی هستش که اول مهر بازداشت شد، وبلاگ نویس هست، یکی از فعالان کمپین هست، در شهر آمل بازداشت شد و به زندان ساری منتقل شده. پسر خیلی جوونیه واقعا، مثلا نمیدونم چطور ممکنه یه پسر به این جوونی تهدید محسوب بشه برای حکومت و برای نظام. افراد دیگه ای هم که در جنبش زنان بودن و اکنون در زندان هستن فکر کنم شایسته هستن که الان یادی ازشون بشه، مثل بهاره هدایت که دوست من هستش، همکار من بوده در کمپین 1,000,000 امضا، دختر 29 ساله ای هستش که 9 دی بازداشت شد و تمام مدت در بازداشت به سر برده، الان با یک حکم 9 سال و نیمه مواجه هستش. یعنی شما تصور کنید دختر جوانی که تازه ازدواج کرده قراره تمام دهه 30 سالگی عمر خودش رو به خاطر مطالبه حق در زندان به سر بره. عالی اقدام دوست هست که اون هم به خاطر شرکت در تجمع 22 خرداد در زندان هستش. افراد دیگه ای هستن مثل شبنم مددزاده، مهدی گلروح، نام شهیدی که همشون فعالان زنی هستن، حالا چه دانشجویی چه روزنامه نگار، که اکنون در زندان هستن. بنابراین من فکر می‌کنم که ممکنه که اگر که جنبش زنان یا زنان ایران مورد تقدیر قرار می‌گیرن صداشون رساتر بشه، ولی صداشون همچنان ادامه داره. به شخص می‌گم که اگر که فضا رو باز کنن که ما بتونیم در داخل بهتر کار بکنیم، شاید هم جایزه‌ها کم هم کار ما بهتر پیش بره. ولی همونجور که میبینیم ما فعالان زنانمون همچنان تحت فشار هم.
هیچ آمار قطعی در مورد تعداد ایرانیان ساکن آمریکا وجود ندارد. آمار غیر رسمی از 700 هزار تا 2 میلیون نفر را گزارش دادند، اما آنچه همه به آن اذعان دارند این است که در سالهای اخیر ورود مهاجران جوان به این کشور آمار سعودی داشته است. مهاجرانی که عمده سالهای زندگی خود را در ایران گذراندند و اکنون برای ادامه تحصیل یا به گفته خودشان زندگی در آزادی به آمریکا مهاجرت کردند. حکایت این نسل اما با نسل‌های مهاجر پیش از خود متفاوت است. کم نیست که سال‌های کودکی و نوجوانی و گاهی حتی جوانی را در کشوری که شعارش اسلامی بودن و تن سپردن به مقررات آن است بگذرانی و بعد ماحصل تجربه‌ات را کوله باری کنی در ینگه دنیا که در آن هرچند هنوز گاهی سنگینی مذهب را می‌شود حس کرد، اما در هر حال کشوری است داعیه‌دار دموکراسی. در واشنگتن پایتخت سیاسی آمریکا به سراغ دختران ایرانی رفتم، دخترانی که نه در مدارس معمولی ایرانی که در مدارس ویژه اسلامی در تهران درس خواندند تا به آرزوی والدینشان پیوند زدن سنت و مدرنیته دست بیابند، اما حالا سر از بلاد غرب درآوردند، جایی که متأسفانه مذهبی اسلامی آن را بلاد کفر می‌نامند. در یکی از بیشمار قهوه فروشی‌های شهر واشنگتن به دختر ایرانی برخوردم. محصل گفتگوی ما را با هم می‌شنویم.
کالن بار two grande caramel frappuccino and one grande latte. $12.55.
چند وقت استارباکس کار میکنی؟
من یه ماه.
کار چطوره؟ راضی هستا؟
خوبه، یکم سخته ولی خب عادت میکنم. یعنی سخت نیست، من عادت ندارم به کار کردن.
روزی چند ساعت اینجا کار میکنی؟
از اینکه 8 ساعت الی 9، 4 روز در روزه کاری، 2 روزم که ویکندا.
ایران که بودی چی کار میکردی؟
هیچی. درس میخوندم فقط.
چه مدرسه این؟
دبیرستان و دبستان روشنگر بودم، راهنمایی مشعر بودم.
یکم برای ما از روشنگران تعریف کن.
از نظر معلم‌ها خیلی خوبی بودن، ولی مشکل بیشتر با کادر مدرسه بود. کادر مدرسه انقدر مذهبی بود و بچه‌ها رو اذیت می‌کرد که ذهن بچه‌ها هیچ وقت درگیر درس خوندن نمی‌شد، همیشه درگیر فقط مشکلاتشون با کادر مدرسه و این اتفاقا بوده.
این دغدغه‌های مذهبی چی بود دقیقا؟
حجاب، اولین چیزش حجاب بود. بعد اینکه بچه‌ها رو می‌خواستن با فرهنگ سنتی بار بیارن. بعد خب بچه‌ها خب خیلی مقاومت می‌کردن خیلی جلوی این. بعد مثلا حتی این بود که وقتی که توی مدرسه می‌رفتیم می‌گفتن مثلا به راننده سرویس ساعت نگاه بکنید، نباید با راننده سرویس حرف بزنید، بخندید.
چجوری کنترل می‌کردن حرف زدن شما رو با راننده مدرسه؟
دقیقاً یکی از مشکلات مهم مدرسه مذهبی هم اینه که به خاطر اینکه می‌خوان اینا رو کنترل کنن، همیشه یه سری از بچه‌ها رو جاسوس بار میارن تو مدرسه که هیچ وقت تو امنیت نداری در مثلا کل مدرسه یه دفعه صحبت کنی. از خیلی امنیتی و بدبینانه هست، چون میدونی که 100% تو این جمعی که نشستی یه نفر جاسوسه.
با این فضایی که نمیتونستن بچه‌های مدرسه حتی با راننده سرویسشون حرف بزنن، آیا اصلا چیزی به نام دوست به سر داشتن توی مدرسه معنا داشت؟
میشه گفت که تقریبا بیش از نصف بچه‌های مدرسه دوست پسر داشتن. مدرسه تا زمانی که بچه‌ها توی مدرسه رو میتونه کنترل کنه، وقتی که دارن میرن خونه، وقتی که توی خونن اینا رو نمیتونه کنترل کنه. با اینکه خیلی از بچه‌هام در خانواده‌های مذهبی داشتن، ولی وقتی آدم بخواد یه کاری بکنه، خودش هم مذهبی نشه و بخواد، خب میشه. خیلی وقت‌ها بچه‌های ما راننده شخصی داشتن، ولی بازم مثلا همون راننده رو یه جوری دست به سر می‌کردن، با دوست پسرشون می‌رفتن. خیلی زیاد بود، اصلاً عادی بود.
چرا اون حرفایی رو که میزدن، چرا اون آموزش هایی که میدادن روی شما اثر نمیکرد؟
اون چیزی که من خودم تجربه کردم، هر چقدر که این فشارهای مذهبی روی آدم بیشتر باشه، یه جا آدم میبره.
ترسوندن کی اتفاق میافتاد؟
اولا خود جو مدرسه اینجوری بود. خیلی از مدارس علاوه بر کلاس دینی، مثلا کلاس احکام دارن یا کلاس قرآن دارن، کلاس ذکر دارن. ما مثلا مدرسه امام صادق زنگ ذکر داشتن، لامپ سبز می‌انداختن، بچه‌ها بعد یه سال ذکر می‌گفتن. بعد یا مثلا موقع‌های محرم خود مدرسه امام صادق دخترها مثلا این سمت یه پرده می‌کشیدن، پسرای مدرسه امام صادق اونور سینه می‌زدن، اینور مثلا دخترها گریه می‌کردن. اینا همه با هم باعث می‌شد که این جو درست شد، این جو مذهبی درست شد.
تو چقدر بعد از گرفتن دیپلمت از ایران خارج شدی؟
کمتر از شما.
احساست اولین باری که پاتو از ایران بیرون گذاشتی چی بود؟
خیلی وقت بود که این اعتقاد نبود به حجاب، یعنی دیگه احساس نیازش رو نداشتم، یعنی دیگه نمیفهمیدم واسه چیه. قبلش فکر می‌کردم یه اتفاق خیلی بزرگ، مثلا یه تحول خیلی بزرگ بعد رخ بده، ولی وقتی که حجابمو برداشتم دیدم که تازه یکی شده بودم و بقیه آدمای جامعه، هیچ فرقی نداشتم. دیدم حجاب بود و نبودش فرقی واسه من نمی‌کرد، همون آدم بودم، ارزشم کم نشد، زیاد نشد. چیزی که همیشه به ما یاد داده بودن که اگر حجاب نداشته باشی دیگه هیچی نیستی، بی‌ارزش میشی. و واسم خیلی جالب بود که اصلا این اتفاق نیفتاد.
فریبا داودی مهاجر فعال جنبش زنان از نسل زنانی است که خود تن به مهاجرت داده است و سالهایی است که ساکن واشنگتن است. از او میپرسم هدف اولیه تأسیس مدارس اسلامی در ایران چه بود؟
البته مدارس اسلامی فقط مخصوص دختران نیست، هم مخصوص دخترات هم پسرا و با اهداف مختلفی تأسیس شد که اولینش تربیت مذهبیه، یعنی ایجاد و تقویت و نیروسازی مذهبی برای گروه‌های مختلف و دستبندی‌های حتی سیاسی که در جامعه وجود داره و تعمیق باورهای مذهبی در اونا. مثلا شما می‌بینید که دبیرستان فضیلت از جمله دبیرستان‌های غیر انتفاعیه که با مبالغ بسیار بسیار سنگین ثبت نام می‌کنه و متعلق به انجمن حجتیه هست، یا مدرسه‌هایی که مثل رفاه و علوی بوده، نیکان پسرانه که شما می‌دونید این مدارس بعد از انقلاب هم به وجود نیومد، قبل از انقلاب به وجود اومد که مرحوم روزبه و کرباسیان در سال 1335 اون رو تأسیس کردن، یا مدرسه های روشنگر که متعلق به آقای محمد هاشمی و آقای آقازاده هست که همسران اینها مدارس دخترانه روشنگر رو اداره می کنن، یا مدارس گروه امام صادق که متعلق به آقای مهدوی کنی هست، هم دخترانش هم پسرانش، که این مدارس در واقع دانشگاه هم دارن و در مقابل دانشگاهش وقتی که شما وارد دانشگاه دخترونش میشید میبینید که پلاکاردی زدن که نوشتن با بدون وضو وارد نشین. دومیش تقویت علمیه افراد مذهبیه که در آینده اینها باید بخش تکنوکرات مذهبی ایران رو تشکیل بدن، یا همیشه تو در جلساتشون به این میگن که باید نیروهای مذهبی تقویت علمی بشن تا بتونن پست‌های سیاسی آینده رو از آن خودشون بکنن. و سومیش بنگاه اقتصادیه. به واسطه تشکیل این مدارس از دولت وام‌های کلان می‌گیرن، درآمد ایجاد می‌کنن و حتی گروه‌های قوی برای لابی در عرصه‌های دیگه حکومت از طریق این مدارس ایجاد می‌کنن. آقای کمال خطرازی که خودش فارغ التحصیل علوی هست در مراسم 50 سالگرد این مدرسه خاطراتش رو که تعریف می‌کنه، میگه که علوی پسرانه و رفاه دخترانه توسط متدینینی تأسیس شد که می‌خواستن فرزندانشون علوم مدرن یاد بگیرند.
داوود مهاجر، به ماهیت این مدارس برگردیم. اونطوری که من با کسانی که در این مدارس تحصیل کردن مصاحبه کردم، از فشار شدید مذهبی وارد شده بر خودشون صحبت می‌کردن و اینکه به شدت اونها رو از بهشت و جهنم می‌ترسوندن و در مورد گناهانی که مرتکب میشن بهشون تذکر میدادن و حتی ساعت‌های خاصی هم برای ذکر گفتن براشون در نظر می‌گرفتن. این فشارهای مذهبی دلیلش چی بود؟ آیا واقعاً فعالان مذهبی ایرانی فکر می‌کنن که با این گونه آموزه‌ها می‌تونن نوع تفکر دختر بچه‌های ایرانی رو تغییر بدن؟
بله، دقیقاً اینطوری فکر می‌کنن. اونا این رو فشار نمی‌بینن، اونا این رو عین مذهب می‌بینن با گرایش‌های مختلف مذهبی که وجود داره و فکر می‌کنن که از این طریق می‌تونن بچه‌ها رو به سمت دین پیش ببرن. فشار مذهبی و فشار علمی در این مدارس باعث شده که دقیقاً اثر برعکس رو اونها در نیروهایی که میاد از این مدارس بیرون ببینن. ببینین مثلا مدرسه امام صادق ساعت‌هایی رو داره هم دخترونش و هم پسرونش برای ذکر، همونطوری که شما گفتید، و مرتب اینها هر روز صبح زیارت عاشورا دارن، مرتب دعای کمیل دارن، دعای توسل دارن. مدرسه دخترونه دیوارهای بسیار بسیار بلندی داره که اونها رو از محیط بیرون دور میکنه، اما اونها خدماتی رو ارائه میدن که اون خدمات باعث میشه حتی افراد خانواده‌های غیر مذهبی با تظاهر به مذهبی بودن در رقابت‌های فشرده بچه‌هاشون رو به این مدارس بفرستن. و البته من ذکر بکنم که به دلیل این فشارها افت آموزشی بسیار بسیار شدیدی در این بچه‌ها دیده میشه و اون نتایجی رو که باید نمیگیرن. به نظر میرسه که کسانی که بانی این تفکرها بودن در قبل از انقلاب، بدون در نظر گرفتن تغییر فضا و فضای موجود، همچنان به این تفکر بله دارن ادامه میدن و همطور که گفتم به هیچ وجه این فشارها رو فشار اصلا تلقی نمی کنن و عین دین و مذهب میدونن، مثل ساعتهای اجباری برای نماز، ساعتهای اجباری برای دعا و حتی سفرهایی که اینها دارن به مناطق جنگی برای تفحص پیکرهای شهدای جنگ، که در بعضی از این مدارس ما شاهد بودیم که بچه‌ها بیمار شدن بعد از اینکه رفتن و از نزدیک خب دختری که سوم راهنماییه و میره تو بحث تفحص پیکرهای شهدا و در آوردن جنازه های اینها، خب تاثیرات بسیار شدیدی رو روی اینها میذاره.
داستان دختران مدارس اسلامی در شهر واشنگتن اما همچنان ادامه دارد. پروانه وحیدمنش روزنامه‌نگاری است که در مدرسه رفاه در تهران درس خوانده است. از او که اکنون در واشنگتن به فعالیت‌های حقوق بشری رو آورده می‌پرسم چرا مدرسه رفاه؟
توی محله خیلی قدیمی زندگی می‌کردم به نام خیابون ایران عین‌الدوله سابق، که مدرسه که من درس خوندم همون مدرسه رفاه بود که یکی از سنتی‌ترین و متحجرترین مدارس فکر می‌کنم حتی الان در جمهوری اسلامی هستش. به خاطر اینکه ابتدایی‌ترین خواسته های یک انسان تو مدرسه زیر سوال میاد. ما حق نداشتیم جوراب سفید بپوشیم، کفش سفید بپوشیم. ما با چادر اونجا می‌رفتیم، از کلاس دوم دبستان مجبور بودیم که چادر سرمون کنیم، مقنعه‌های بلند، نماز قبل از نهار باید خونده می‌شد و طولانی بود، نمازهای خیلی طولانی و زیارت عاشوراهای طولانی برام می‌ذاشتن. تو مدرسه ما فقط تنها چیزی که وجود داشتش مذهب بود، مذهبی که واقعا تندرو بودش.
نماز که یک روال قاعده عادی داره، چرا توی مدرسه شما نمازها طولانی تر بود؟
ما ساعت نهار و نماز داشتیم که غالبا ساعت اول نماز بود، ما بچهای کوچیکی بودیم و بعد نهار. و دکتر آیت الله خامنه‌ای که خب همکلاسی ما بود و تو مدرسه درس می‌خون، ازش خواسته شده بود که یکی از نمازهای اختصاصی آیت الله خامنه‌ای رو روی کاست ضبط کنه و بیاره. آقای خامنه‌ای هم نمازی رو که حالا تو خونه می‌خونه اون رو روی کاست ضبط کرده بودن، سجده‌های طولانی. و ما یه سری بچه های کوچیک بودیم که این نوار ضبط صوت رو میذاشتن، آقای خامنه‌ای شروع میکرد نماز خوندن و ما پشت اون میخوندیم. یعنی واقعا برای من زجرآورترین لحظه های مدرسه رسیدن ساعت نماز بود و اینکه باید برم و الان اون کاست شروع میکنه خوندن.
خانم وحید، من شما اشاره کردین که دختر آیت الله خامنه ای در مدرسه شما بوده و به نظر می رسید که اون مدرسه مدرسه ای بود که بسیاری از مقامات عالی رتبه مذهبی کشور بچه‌هاشون رو اونجا می‌ذاشتن برای تحصیل. یه کمی از اون فضای حاکم بر دختران مقامات عالی رتبه بگید.
اولا که همه با چادر بعد میمدن، فضا خیلی مذهبی بودش و یه تفاوتی بین همه این بچه‌ها با ما گذاشته می‌شد. وقتی دختر آقای ناطق نوری می‌شد، وقتی دختر آقای اسکرولادی می‌شد، وقتی دختر آقای خامنه‌ای می‌شد، دقیقاً متفاوت باهاشون برخورد می‌شد تا مثلا با بچه‌های عادی. اگه قرعه کشی بود اسم این بچه‌ها در میمد غالباً. مراسم حزب مؤتلفه اسلامی روزهای سه‌شنبه در ناهارخوری مدرسه ما برگزار می‌شد. من بارها مثلا دیده بودم که جنتی، ناطق نوری اینا جمع می‌شن و در ناهارخوری مدرسه رفاه گرد همایی دارن و همون فضای اون آدم‌ها توی مدرسه دیکته می‌شد با معلم‌هایی که حالا یا از همون خانواده‌ها بودن یا معتقد به اون سیستم بودن.
شما چه زمانی با بشرا خامنه ای هم کلاس بودین؟
بشرا یک سال با من فاصله سنی داشتش و از همون سال اول دبستان که من رفتم مدرسه بعد بشرا بود که دقیقا من یادم میاد روزی که آیت الله خمینی فوت کردن، دقیقا ما 10-15 روزی مدرسه ها تعطیل بود، 10 روزی فکر میکنم تعطیل بود و وقتی ما رفتیم مدرسه فضا واقعا عوض شده بود. یعنی بشرایی تو قبل از اون خیلی حال توجه باز میشد چون پدرش به حال رئیس جمهور بود، ولی یک دفعه پدرش رهبر شده بود، روی دیوارای مدرسه عکس پدرش رفته بود بالا در کنار عکس آیت الله خمینی و این خب خیلی کنارش اسکورت بود، یه خانمی به عنوان اسکورت کنارش اومده بود، دو تا آقا بودن به نام یکیشون ما گفتیم علی اسکورتی بهش، علی اسکورتی با یه تویوتای سفید پایین دم در منتظر بشرا بود، خانم زورمن که اسکورت داخل مدرسه‌اش بود همه جا دنبالش بود و اصلا فضا یک دفعه عوض شد بعد از مرگ آیت الله خمینی و به رهبری رسیدن پدر ایشون.
رابطه شماها به عنوان همشاگردی هم مدرسه‌ای با بشرا چطور بود؟
بشرا خیلی دختر خوبی بود و دوست داشت که با بچه‌ها ارتباط بگیره، ولی انقدر فضا رو اون اسکورت‌ها امنیتی کرده بودن و فرق می‌ذاشتن که بچه‌ها از بشرا دل خوشی نداشتن. خود من یه بار تو زمین والیبال بلند شدم و از ضربه اسپایک زدم خورد تو صورت بشرا و صورت بشرا سرخ شد و من تمام مدت ساعت بعدش امتحان زیست شناسی داشتیم تو راهنمایی. من استراب و تپش قلب داشتم که اگر این صورتش کبود شه و بمونه من از مدرسه اخراج خواهم کرد، چون خب به هر حال زدم تو صورت دختر رهبر کشور.
تخخیری های مدرسه در مورد مسائل مذهبی چطور بود؟
وحشتناک بود. یعنی من یادم حتی واسه نماز خوندن میمدن تو صفا ما رو چک میکردن وضو گرفتنمون و باید حتما حتی اگه مشکل و مسئله ای هم داشتیم باید میافتیم تو صفای نماز و وای میسر نماز میخوندیم. رابطه با سال بالایی با دختر مثلا سال بالایی مثلا ما نباید دوست میشدیم، میگفتن که رابطه بین دو تا دختر یکی سال مثلا اول راهنمایی که دوم راهنمایی غیر شرعیه و ما اون موقع اصلا نمیفهمیدیم و ما رو هی دفتر مدرسه صدا میکردن گفتن چرا مثلا با خانم فلانی تو حرف زدی، چرا با هم مثلا خندیدین و ما اصلا نمیدونستیم یعنی چی. بعدها تو یکی از حرفا مدیرمون گفتش که اینها گناه داره، این رابطه شما از رابطه با مرد بدتره و ما واقعا بچه بودیم نمیفهمیدیم این حرفا چیه، ولی بعدها ما فهمیدیم که چقدر ذهنای اینا مسموم بوده و چقدر اینها ذهنای بیماری داشتن.
گفتی که مدرسه رفاه یکی از مدارسی بود که انقلاب در اون شکل گرفت، آیا از خاطرات اون روزها چیزی توی مدرسه برای شما بازگو میشود؟
من روز اول مدرسه هنوز تو ذهنم و شاید یکی از تلخترین روزهای زندگیمه، کلاس اول دبستان ما سر صف ما رو صف کردن تو حیاط مدرسه، مدیرمون شروع کرد صحبت کردن و با انگوش پشت بوم‌های مدرسه رو نشون داد، گفت روی این پشت بوم‌ها و صداش حالا تو بلنگو می‌پیچید، گفتش که تمام ساواکی‌ها اعدام شدن، تیربارون شدن، نصیری‌ها روی این پشت بوم‌ها کشته شدن و شما باید افتخار کنین که تو جایی هستین که مثلا آیت الله خمینی بوده و بعدش حالا مثلا تو مدرسه میگفتن که فلان دستشویی فلان بچه‌ها ساخته بودن، فلان اعدامی مثلا تو فلان دستشویی کشته شده و من تا روز آخر تو دستشویی مدرسه واقعا میترسیدم که برم. برای من بعد که نگاه میکنم دوستام چقدر از دوره تحصیلشون تعریف میکنن، لذت بردن، میگم واقعا حالا 4 لغت بیشتر دونستن و اینا نمیارزه به اینکه اون همه روح من زخمی بشه تو مدرسه و انقدر تحت فشار بزرگ بشم. یعنی من همیشه با یه احساس کم بود، اینکه میدیدم اون بچهای دیگه چه جوری بودن، ولی خب ماها مجبور بودیم که یه سیستمی رو پیاده کنیم که به نظر من خب اذیتمون می‌کردن. واقعا همیشه بچه‌ها با ترس میمدن مدرسه، اون مدرسه رو میتونم اسمش رو مدرسه ترس و به قول یکی از دیگر دوستان زندان بزرگ، یه زندان بزرگ بود. من واقعا تجربه خیلی خوبی نداشتم، یعنی بچگیم اونجا مرد، کودکیم اونجا مرد تو مدرسه، ولی خب آره از نظر علمی خیلی خوب بود، ولی از لحاظ آموزه‌های دیگه نه. واقعا مدرسه بود که من فکر میکنم نمونه ای از همین حکومت امروز که در ایران حاکم هستش، واقعا نمونه ایش همون مدرسه رفاه بود.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم، تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.
عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم برای خواندن اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و برای عبور از فیلترینگ میتونید از جدیدترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. simsfeed.com فیلتر شکن جدید رادیو فردا است. با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر که با بخش بعدی خبرها با شما خواهیم بود. از همراهی شما سپاسگزارم و روز خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.